چک دادن به شبکه‌ای از ارتباط‌های میان‌رشته‌ای، اما سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فلسفی برای تحلیل جنبش‌های هنری و آثار تصویری یک دوره محدود. خب باز این یک شبکه ساختاری می‌بینه که از توش فقط تاریخ هنر رو نمی‌کشه بیرون و تاریخ هنر مجموعه‌ای از تابلوها و آثار نیستن که کنار هم چیده شدن و یک مسیر رو می‌سازن، بلکه می‌خواد که این رابطه پیچیده بین اجزای یک تمدن رو در یک دوره خیلی خاص شناسایی بکنه و تا وقتی که تاریخ نگاری می‌کنه به اینها توجه بکنه. ارتباط دادن مطالعه تاریخ هنر و فرهنگ بصری با فعالیت هنری و زندگی روزمره. اینکه اصلا فرهنگ بصری وارد تاریخ هنر میشه و تاریخ هنر از اون شکل نخبه گراش در واقع خارج میشه و اینکه این رو حالا با زندگی روزمره و فعالیت و کنش هنری همونجوری که آقای عرب‌زاده اشاره کردن به شکلی این تلاش در واقع میشه. و اینکه مورخ هنر اینجا غایب نیست، به عنوان سوژه شناسا حضور داره و پیوسته حضور خودش رو اعلام میکنه به عنوان یک فمینیست، به عنوان یک نمیدونم مارکسیست، حالا هر گرایشی که داره در تاریخی که روایت میکنه و این رو اذعان میکنه و حتی در مقدمه‌اش هم شاید اعتراف میکنه. اینا چیزایی هستش که حالا من به نظر اومد که بد نیست در موردش یه مقدار این اتفاقیه که در این چند دهه اخیر در مورد تاریخ هنر افتاده. خب حالا اینه یه از الکینز یکی دوتا نمودار بود در کتاب Is Art History Global؟ آیا تاریخ هنر جهانی است؟ اینه یکی دوتا تو همون مقدمه‌ش هم هست. اشل جالبی هست که داره نشون میده که از سال 1940 تا سال 2000 حرکت این جریان‌های نظری در تاریخ هنر به چه شکلی بوده. خب شما اینجا میبینین که دیکانستراکشن یا شالوده شکنی، خب تا دهه 70 هیچ خبری نبوده طبیعتاً، اصلا بعد از این اصلا این جریان شکل میگیره. نظریه تئوری بصری، ویژوال تئوری، نشانه شناسی میبینید که در همون از دهه 50 به بعد و خیلی شکل صعودی داره تا به دهه اخیر میرسه. فمینیسم میبینید از همه بیشتر بالا رفته، خیلی اوج گرفته در دهه 2000، در دهه 1990 در واقع، و پسیکانالیز یا روانکاوی و نظریه گیز یا نگاه خیره که بخشی از روانکاوی و فمینیسم به نوعی هست، ولی حالا به عنوان یک جریان مجزا در واقع نشون میده که چقدر متنها در واقع از این نظریه ها استفاده کردن در نقدها و تاریخ نگاریشون. خب این یه اشاره‌ای هست که داره نشون میده که این تئوری ها چجوری از دهه 50-60 به این طرف اوج گرفتن و قدرت پیدا کردن در تاریخ هنر. و قبل از این میبینید که همه یه خط صافه، از سال 1940-50 هیچ خبری از اینا در واقع نیست در متنها. خب این یه چیزی داره به ما میگه و ما دوچارش هستیم، درگیرش هستیم و داریم استفاده میکنیم، باید انگار استفاده کنیم از این نظریه ها برای اینکه بتونیم که آثار رو تحلیل کنیم دیگه. فقط این که بگیم که این رنگ زرد اینجا زیاده و یا هندسه پنهان پیدا کنیم ببینیم اسپیراله یا نمیدونم کمپوزیسیون مرکزی داره اینا، که چند حتی دو دهه پیش شاید در ایران این تنها چیزی بود که ما به خورد ما به شکلی داده میشد، از این خبرها هنوز هم البته هست، نه اینکه نباشه، ولی این جریان ها در اینا رو هم شایع شده و مطرح شده. من البته حالا میخوام اینو آسیب شناسی کنم، نمیخوام بگم که به به چقدر خوب شد، حالا میخوام بگم در این که این یه چیزهای مثبتی داره یک ضعف‌های مشکلاتی هم این قضیه داره و اینکه چطور میشه این کاربردش و نتایجش به چه شکلی ظاهر شده در مثلا مملکتی مثل ایران. این یه اشل دیگه هست باز از الکینز هست، این صعود و سقوط یا نزول تاریخ هنرهای گذشته که در واقع از 1930 تا 2000 که این هنر به اصطلاح مورخ‌ها چطور اینا اوج گرفتن، کجاها افول کردن، اینم باز بامزه است، جالبه که ریگ رو می‌بینید که مثلا خب کمتر در مورد این بر اساس میزانی که در واقع بهشون ارجاع شده این نمودار رو ساخته، یا واربورگ می‌بینید که حالا دهه 40 خودش بوده، دهه 20 ببخشید دیگه 30-40 همون وقت هست دیگه، تا میاد به دوره جدید که با مطالعات بصری و اینها در واقع دوباره مطرح میشه. کوبلر رو میبینید یا هازر رو میبینید، گامبریچ رو میبینید، پانوفسکی. گامبریچ و پانوفسکی میبینید در دهه‌های 70 اینا خیلی اوج دارن و بعد به شدت پایین میاد، زمین میخورن، خیلی شکل نزولی شدید دارن. به هر حال اینها چیزایی هستش که قابل تأمل هستن وقتی به اینها نگاه میکنید. اینجا دو تا قضیه رو من میخوام مطرح کنم در آخر نیمیانه قضیه که آخر قضیه شده. این که حالا این داستانا هست و حالا اون حرف آقای الکینز که ایز آرتیست در گلوبال این بحث هست، آیا ما تاریخ هنر جهانی میتونیم داشته باشیم؟ این به چه معنی هست اصلا؟ آیا روش هایی که در همه تاریخ هنرها بشه درش اونها رو بکار برد، ما میتونیم همچی روش هایی رو ارائه بدیم؟ خب ما میدونیم که در خیلی از کشورها از جمله کشور ما تاریخ هنر خیلی رشدی نداشته است و حتی رشته مستقلی ما به عنوان تاریخ هنر اصلا نداریم. به عنوان چیز حاشیه‌ای‌تر در حوزه هنرهای حالا تجسمی شاید یا حوزه هنرهای دیگه در واقع مطرح میشه، ولی به عنوان یک جریان جدی که خودش یه دیسیپلین یا یه رشته مستقلی باشه وجود نداشته. و در صورتی که مثلا در آلمان از 1830 ما یک رشته مستقل به نام تاریخ هنر داریم. اینا یک در حقیقت ما حالا اجازه بدید من خیلی سریع بخوام بگم، در این چند دهه اخیر وقتی ما به تاریخ هنر نگاران در مورد ایران مراجعه میکنیم، میبینیم که خب یک عده هستن که روش ها رو آشنا هستن، بیشترشون کسانی هستن که دانش آموخته های کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن. اینها خب روش ها رو میدونن، اون روش ها رو میان پیاده میکنن روی هنر ایران، حالا چه اون ایران گذشته چه ایران حال. در مورد ایران حال یه جاهایی شاید راحت تر قضیه شکل میتونه بگیره، به خاطر اینکه حالا میگم که خود هنرها هم در اون مسیر در واقع حرکت کردن. حالا این کار خانم افسانه نجم‌آبادیه، من یکی دو تا نمونه آوردم، زیاد هستن حالا که در این مورد و با تکیه بر نظریه های فمینیسم، کویر تئوری، نظریه پسا استعمار و نظریه های دیگه اومدن و تحلیل کردن هنر رو. این حالا زنان سیبیلو و مردان بیریش در واقع یک نگاه کویر یا دگرباش، نمیم حالا چی ترجمه میشه کرد، همون کویر اگر بگیم شاید بهتره، به هنر دوره قاجار هست که این به اصطلاح میل جنسی چطور در این آثار قابل جستجو و دنبال هست، یک نگاه تازه به یک موضوع قدیمی. خب این کارهایی که شده، من یک دوتا فقط نمونه دارم میارم، این یکی از کارهایی هستش که یعنی خانم کریستین گروبر در موردش چیز کرده، مطالعه کرده. یه این کار من دیدم دقیقاً، هم فکر می‌کنم خیابان آزادی این دیوارنگاره، که به شکل خیلی متعجب‌آوری خانم گروبر در موردش صحبت کرده که چطور معراج حضرت محمد به این شکل در واقع در انظار عمومی ظاهر شده وقتی که ما منع در واقع تصویر کردن بزرگان دین رو داریم و همین داستانا. وقتی که از بیرون به قضیه نگاه میکنم ماجرا خیلی تغییر میکنه تا مایی که توش زندگی میکنیم، و اینها تاریخ هنر رو مینویسن عمدتاً چون روش ها رو آشنا هستن. از تالین گریگور هم یکی دوتا کتاب منتشر شده، میگم اینا همه کتابایی هستش که تو ایران هم کمتر ما میشناسیم، ولی اینها هستن که در واقع معرف هنر ایران هستن. صدای ما این طرف چون چی تولیدمون خیلی پایینم هست، زبانمون انگلیسی نیست و همه این داستانها در واقع امکان انتقال خیلی محدود هست و بیشتر اینها هستن که در واقع آکادمی های جهان رو نمیگم اشغال کردن، در حال در دست دارن. باز نگاه یه جور پسا استعماری به ایران عصر پهلوی و چطور ایران از بناهای مذهبی به سمت بناهای سکولار میره و در حقیقت این اتفاق با ناسیونالیسم سلسله پهلوی و برنامه های در واقع مدرنیزاسیون ایران در واقع همراه هست و با یک نگاه انتقادی. همینجور هنر معاصر ایران که یک کتاب دیگرش هست که تازه در تقریبا 2 سال چاپ شده، اون هم در مورد این، من فکر کنم وقتم تموم شده دیگه توضیح نمیدم، و کسان دیگه هستن، حالا محمد توکلی ترقی هست، نمیدونم کامیار عبدی، کشور رزدی، فکر کنم پاکستانی الاصل، اینا خیلی در مورد ایران نوشتن. و یه جوری، ولی فقط اینو میخوام بگم که یه یونیورسالیسم پسا استعماری در واقع وجود داره، در این اینکه تئوری پسا استعمار داره نفی میکنه جهان شمولی رو و میگه به صورت منطقه‌ای نگاه کنید به چیزها، در حقیقت در این حال اون دیدگاه خودش رو میافکنه به روی همه این حوزه‌های تاریخی، بدون خیلی وقت در نظر گرفتن اون چیزی که در سابقه تاریخی یا زمینه‌ای که درش این هنر شکل گرفته، یه جوری یه جاهایی خودش فرا تاریخی و جهان شمول میشه، اون چیزیه که امروز ما شاهدش هستیم و در بعضی از این کارها میتونیم این رو حس بکنیم. و این که حالا فقط این اجازه به من یکی 2 دقیقه بدید، حالا اینو میخوام بگم که این نظریه ها باعث شده که یک پدیده به نام هنرمند قوم‌نگار در واقع شکل بگیره. هنرمند دیگه اون کسی نیست که از درون چیزها بجوشد و نیازهای خودش رو بخواد بیان بکنه. خیلی وقتا هنرمند مثل یک قمرگاری هستش که از بیرون میاد و مراجعه میکنه، میبینه که چه مشکلاتی زنان ایران مثلا دارن، اون رو من نمایشش بدم، چه قضیه‌ای در مورد نمیدونم جنبه های سیاسی ایران هست مثلا، یا محدودیت ها هست یا اینها، و اینها در واقع صدای بلندتری در جهان دارن. یعنی خودش یه شکل آرزویی پیدا میکنه و تأثیر رو هنر ایرانی که در واقع بیشتر شناخته میشه میذاره. از شاید از تقاخانه این مشخصا شروع میشه، یعنی وقتی که به قول آقای کریم امامی اینها رفتن در تقاخانه، آقای تناولی، آقای زندرودی، و اینها اهل تقاخانه نبودن ولی به اون رجوع کردن و این المان‌ها رو گرفتن و آوردن ریختنش توی فرم مدرن به شکلی، و این اون نگاه قوم‌نگارانه‌ای هستش که در واقع شدت بیشتری رو ما در دوره حاضر، فقط من اشاره میکنم چون اینا رو لاتین و انگلیسی نوشتم، چون که اینها تو دنیا همشون مطرح هستن، کار آقای رامین حائزاده است، این حالا یه جور چادر آرت، یه بچه کویر، یا خانم شیرین نشاط که این بچه اگزوتیک و در واقع نماد زن ایرانی، تضادش با تروریسم و همه این حرفا، یا شادی قدیریان، اینا رو دیگه میدونید، و من فقط نمونه های آوردم که در واقع جریان هایی که وجود داره، یا آقای فریدون مشیری، یا ببخشید خیلی اصلا رفتی نداره، فرهاد مشیری که در واقع یه جوری کیچ، یا اون حالا کیچ آرت که یه شکل متناقض نمایی کاملا هست رو در واقع ارائه میده.
به عشق رحمت و مغفرت تو، در ماه رجب، ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت، روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجد.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه محروم می شود.
بابو که مفتول للراغبین و خیرو که مبذول للطالبین.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب
و کلنا ندعوک یا
نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خود رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو پیدا کنید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از میان کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به سه نفر به قید قرعه هدیه اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوار هستیم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
همچون فرها
متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 بامداد خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر
بسم الله الرحمن الرحیم زندگی می تواند لحظات با شکوه انسانی باشد که عزم خود را جزم کرده و با سحرخیزی یک روز بانشات را تجربه می کند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و با سحرخیزی که پایه زندگی سالم است زندگی خود را از سر بگیرد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تاتروع سحری هایی که امروز را قرار است ضمن سحرخیزی از امروز این کار را به صورت مستمر انجام دهد تا به صورت عادت در بیاید. می‌دانید همگی شما خوبان دعوتی به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی، همگی ما تا طلوع سحری‌ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته‌های نیاز و نماز. دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای رحمان و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، دعای 22 صحیفه، فراز 8 دعا. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به کاری برانگیز که در راه تو برای آخرت خود بدان پردازم، تا آنجا که صدق آن رغبت را در دل خیش احساس کنم و زهد ورزی در کار دنیا خلق و خوی